بصری و روی مغز و فکر و روح و روان ما اثر مستقیم داره، چه به صورت مثبت چه به صورت منفی. یه کار دیگه هم خود مردم باید انجام بدن. من به نظرم میاد اینجا سمنها و در حقیقت انجمنهای مردم مدار، نهادهای مردمی، NGOها خیلی میتونن نقش آفرین باشن برای اینکه بتونن بسیج کنن توانمندیهای مردم رو در راستای سلامت روان و مبارزه با پیامدهای منفی ناشی از کرونا، که هر جا مردم به طور مستقیم مشارکت کردن و ورود کردن با یک برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان از سوی دولت، طبیعتا موفقیت های بسیار زیادی حاصل شده. در کشورهای مختلف هم تجربه های بسیار زیبنده ای رو ما شاهد بودیم که میتونیم اینا رو در کشور خودمون با توجه به شرایط فرهنگی و اقلیمی و موقعیتی کشور ما اینها رو پیاده سازی کنیم و ازشون بهره مند بشیم.
خیلی متشکرم که لزوم در واقع فعالیت بیش از پیش سازمان مردم نهاد، قطعا حمایت دولت آقای دکتر که باید واقعا توجه ویژه به سازمان مردم نهاد داشته باشن که بیش از پیش به هر حال فعالیت های مدنی خودشون رو گسترش بدن، خصوصا در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت روان. خانم دکتر دولت آبادی، میخواییم راجع به همین بحث ارتقای سلامت روان از دیدگاه روانشناسی شما به موضوع اختلالات ناشی از سوی مصرف مواد، به هر حال اعتیاد، اون هم در شرایط کرونا این روزا خیلی داره بیداد میکنه متاسفانه، و به هر حال آسیبی که علاوه بر این که خود فرد رو به هر حال تحت تاثیر قرار میده و مسائلی که فرد داره باشه دست و پنجه نرم میکنه، خانواده این افراد هست و آسیبی که متوجه خانواده ها میشه. راجع به این توضیح بفرمایید، یا طرح و پیشنهادی شما هم دارید راجع به این؟ ممنونم.
فکر کنم در شرایط سخت انسان ها به راه حل هایی رو میارن که شاید به نظرشون راه حلی برای سبک کردن فشارهای روانیشون هست، حالا یا حتی بدون اون هم متاسفانه برای تجربه های دیگه به مواد رو میارن. ما این رو همیشه گفته میشه که یک معتاد اقلا 5 نفر دور و بر خودش رو آسیب بزنه، یعنی به هر حال یک خانواده هست که تحت تاثیر این آسیب قرار میگیره. بنابراین این در نطفه خفه کردن اعتیاد واقعا باید تلاش همه ما باشه، کارهایی که باید در مدرسه صورت بگیره، چیزهایی که مسلماً با آموزش خوب خیلی میشه جلوشو گرفت. ما اگر خطرات اعتیاد رو به موقع به گوش فرزندانمون برسونیم، احتمالاً یک واکسیناسیونی در برابر آلوده شدن میتونه در اونها ایجاد شده باشه. در حال طبیعیه که یکی از بدترین اتفاقهایی که در به خصوص شرایط سخت میفته فراگیرتر شدن روی آوردن به چیزهایی هست که کمک نمی کنن بلکه مسکنهای گذرا و در این حال آسیب رسان هستن. این البته در جهان هم هست، همین الان از کشورهای دیگر هم در دوره بحران کرونا، چون به هر حال در جاهای مختلف میزان مواجهه و سختی مقداری بالا و پایین و تفاوت داشته، مسئله آلوده شدن بیشتر به سوء مصرف مواد و الکل به خصوص گزارش میشه که همه اینها به هر حال عوارض سنگین خودشون رو برای فرد و جامعه دارن. چیز زیادی متاسفانه نمیتونم اضافه کنم بر بد بودن این تجربه برای زندگی فرد و اطرافیانش در درجه بعد و جامعه به صورت گسترده.
خیلی متشکرم خانم دکتر. البته بنده هم از این طرف قضیه نیم نگاهی به عناوین اختلالات روانی و آسیب‌های اجتماعی در حوزه سلامت روان دارم عنوان می‌کنم، چرا که همطور که می‌دونید خب برنامه ما زمانش محدوده، ما به این عناوین خیلی مهم داریم فقط اشاره‌ای داشته باشیم و یه جورای تلنگری بشه انشاءالله که از نظرات کارشناس شما استفاده می‌کنیم. خواهش می‌کنم
بفرمایید. جناب دکتر نکات بسیار خوبی رو فرمودند در مورد تأثیری که رونق اقتصادی میتونه خیلی خیلی زود در احساس امنیت بیشتر مردم ما داشته باشه. ما صحبت از امنیت باید بکنیم در اینجا. عملا احساس ناامنی در برابر آنچه که این ویروس و یا مسائل اقتصادی که به ما تحمیل شده، مسئله تحریم ها و همه چیزهایی که به هر حال ما سالها تجربه کردیم، نیاز داریم به این که یک نقطه های روشنی رو ببینیم در آینده خودمون و هرچی که این رو زودتر ببینیم بازسازی روانی ما هم خیلی
زودتر اتفاق میفته.
یه نوعی اعتماد سازی نیاز داریم و نمادهای اون اعتماد سازی این هست که ما به چشم خودمون و در عمل ببینیم که چیزهایی داره به نفع امنیت، احساس امنیت جسمانی، روانی، عاطفی، اجتماعی، فرهنگی، معنوی مردم ما اتفاق میفته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از نکته ظریفی که هم آقای دکتر شریفی عزیز و هم شما خانم دکتر دولت آبادی به خوبی بهش اشاره کردید و اون بحث امنیت روانی که در گرو تامین اقتصادی افراد. خانم دکتر، راجب سوء مصرف مواد مخدر صحبت کردید. من یه که موردی داشتم اخیراً که تحت درمان بودن در یکی از کلینیکای ترک اعتیاد و مبلغی بالغ بر 20 میلیون تومان هزینه این فرد شده برای ترک اعتیادش. حالا ما نمیخوایم به هر حال تایید یا رد کنیم هر کدوم از اینها رو، اما قطعاً کسی که درگیر هر نوعی از اختلالات روانی، بیماری‌های روانی که مبتلا شده، نیازمند به هر حال تأمین مالی هست و این هزینه گزافی که متحمل میشن و ما تحت پوشش هیچ گونه بیمه ای هم نیستن افراد، بیمه‌هایی که خدمات سلامت روان بهشون ارائه میده.
بله، متاسفانه این تلاش هایی هست که خب هم انجمن ها هم نظام روانشناسی دارن خیلی شدید میکنن، بلکه ما بتونیم یک پایه هایی از پرداخت بیمه برای خدمات روانشناسی و مشاوره داشته باشیم که حتما خیلی کمک میکنه به این که مردم ما بتونن این اطمینان رو داشته باشن که جایی هست که میتونن کمک بگیرن بدون این که کمرشون بشکنه برای پرداخت.
بسیار عالی. و نکته پایانی رو از زبان شما بشنویم آقای دکتر شریفی عزیز، به عنوان روانشناس اجتماعی یه جنبندی از گفتگوی امروزمون داشته باشیم در جهت ارتقای سلامت روان، چه برنامه هایی رو میتونیم ارائه بدیم؟
ازم خدمتون که خب در مرحله اول باید خطاب به خود مردم باشه که برای این که بتونن سلامت روانشون رو حفظ بکنن در مقابله با این مشکل معضل جهانی که ایجاد شده، رعایت پروتکل‌های بهداشتی که این رعایت در دو جنبه است. یک جنبهش همین بحث‌های فیزیکی و پزشکی است که مکرر و مرتب مطرح شده و یه بخشش هم مباحث روانی و در نظر بگیرن که پیشگیری در زمینه مسائل روانی اهمیتش ای بسا کمتر از مسائل فیزیکی نخواهد. در نکته بعد باید به دولت مردان جدید انشالله خطابی داشته باشیم که در سرحد امکان با برنامه های روشن و مشخص بتونن برای کاهش آسیب ها و پیامد های منفی روانی ناشی از کرونا برنامه مدون و مشخصی داشته باشند که شاخصهایی که مردم از اونها استفاده میکنن برای عملکرد دولت مردان با شاخصهای آکادمیک و این آمارهای ریز و درشتی که معمولا اصحاب قدرت در همه جای دنیا ارائه میدن کاملا متفاوته.
همینطوره.
و اون بحث هم سلامت درون خانواده است به لحاظ روانی و هم مسائل اقتصادی و سفره خانواده است، توانمندی
خیلی متشکرم آقای دکتر. سپاسگزارم از شما دو عزیز ارجمند و سپاس از همراهی همدلانه شما. همراهان همیشگی تنارام و دلارام باشید.
رادیو سلامت. یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
به نام خداوند حنان و منان. سلام و درود بر شما یاران گرانقدر. این برنامه یاد یاران کاری از رادیو سلام. مرا بخیش بخوانید ای چراغ‌های ممتد صعود، مرا بخیش بخوانید ای پرندگان بال گشوده به پهنای آسمان و ای قغنوس‌های ابدیت.
خب در همون اوایل 8 سال دفاع مقدم بنده افتخار پیدا کردم که 3 بیمارستان در خطوط مقدم جبهه ایجاد بکنم: بیمارستان سرپل زها، بیمارستان گیلان غرب و بیمارستان هزار تخت خوابی نقاهتگاه سوسنگی.
مشروهایی که می آوردن اول دفعه اونجا می آوردن و بعد رسیدگی کامل اونجا انجام شد، بعد بخش و اتاق عمل می رفتن. اینه که خب خیلی بچه های پرکار رو می خواست که خیلی هم بتونن خوب بکنن و بتونن سریع هم عمل بکنن.
رفتم دیدم خب اونجا اینقدر نیرو زیاده، چون 2 تا بیمارستان اونجا من پرسنلش اجتماع کرده بودن. درسته که مجروح زیاد بود، ولی خب وقتی نیرو هم زیاد بشه دست پاگیر میشه، راندمان کار میاد پایین. و یه دم امدادگرایی که خودمون آموزش داده بودیم تو بیمارستان همکاری میکردن. خلاصه خیلی شلوغ بود، بعضی خیلی ناجوری.
من مطلقا خودم رو جز افرادی که در دفاع مقدس شرکت کردند و کاری تونستند انجام بدن نمیبینم. ما فقط وظیفمون انجام میدادیم و من معتقد نیستم که در اون زمان کاری بودم و کاری انجام داد.
هنوز ایستاده ای، هنوز رهاتر از همه پرنده های، هنوز هم با باران های بی بهانه نسبت داری.
یاد یاران از شنبه تا پنج شنبه ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ یاد یاران _ رادیو سلامت.
به یاد دست پلاک‌های جامانده از همسفرانی که در گمنامی به ملکوت رسیدند، به یاد پوتین‌های خاک خورده و پاهای سالک راه حق شده، کمرهای خمیده در پشت خاک ریزهای عاشقی و چشم‌های تا ابد محو تماشای جلال و عظمت آستان بندگی، به یاد شما شقایق سیرتان در آستانه راه ایستاده ایم و چشم داریم تا کاروان سبز و سرخ شهادت خیابان‌های خسته و زمستان‌زده شهرمان را به برکت قدومتان میزبان بهار کند.
اگرچه همه جا ملک حق است و هیچ جا نیست که از حضور پرمهر او خالی باشد، اما در ابتدای راه که انس حضور نیست، انس حضور اجر آوارگی برای حق است. خانه خانه الفتهای دنیایی است، کوچه کوچه تعلقات است و شهر محبت آداب.
امروز به حمدالله پرستاران در چشم مردم ما از همه عزیزتر، از همیشه عزیزتر و شرافتمندترند. پرستار فرشته رحمت بیمار است.
کلاس ایثار.
اصابت ترکش به بدن شهادت او را رساند، اویی که آرزویش و تنها آرزویش در میان این خدمت رسانی ها شهادت بود و پیوستن به خدای متعال. شهید عبدالحمید زربت، متولد 20 فروردین 1334، او که زاده استان شیراز بود، با پایان تحصیلات خودش و فراگیری خواندن و نوشتن از طریق سپاه پاسداران در سمت امدادگری مشغول به خدمت رسانی شد. او رزمنده‌ای بود عاشق، رزمنده‌ای بود که در طی چندین سال خدمت رسانی سرانجام بر اثر اصابت ترکش به شهادت نائل شد. عشق به وطن و آزادگی از دروس اصلی او بود. اویی که توانسته بود در کلاس ایثار تمام درس‌ها را به خوبی بگذراند و اصلاً ترسی از شهادت نداشته باشد. مادر جان و پدر جانم، بعد از شهادتم هرگز گریه نکنید، زیرا که من در آن روز خوشحال هستم، زیرا که در آن روز من به آرزویم رسیدم، و خوشحال باشید که فرزندتان به آرزویش رسیده است و برایش دعا کنید، زیرا که شما همیشه برای من خیر و صلاح خواسته اید.
سلام عرض میکنم محضر شریف یکایک شما شنوندگان خوبی که دارید ما را از برنامه یاد یاران در رادیو سلامت همراهی میکنید. من شاه چراغ هستم، گزارشگر برنامه، و امروز هم در خدمت یکی دیگر از رزمندگان، یکی از یادگاران دوران دفاع مقدس در دامغان هستیم. لطفاً در ادامه این گزارش همراه ما باشید. آقا سلام، روز شما بخیر.
علیکم السلام، ممنونم. به شما خدا قوت عرض میکنیم و عرض تسلیت داریم این ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را در خدمت شما هستیم. اگر لایق باشیم بتونیم این خدمتگزاری انجام بدیم.
زنده باشید و بزرگوارید از اینکه قبول زحمت کردید. کاملتر خودتون رو برای شنونده ها معرفی بفرمایید و اینکه چه سالی از کجا اعزام جبهه شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. حقیر حاج محمد اسماعیل حاج قربانی، 8 آبان سال 59، یعنی تازه حدود 40 روز از جنگ گذشته بود که خداوند توفیق عنایت ده به خدمت در مناطق جنگی رو عنایت کرد و ممنونشیم که این عنایت شامل حال ما شد. انشالله که مرضی رضای خودش بوده باشه و ثبت و درج شده باشه انشالله.
حاج آقا ما را بهره‌مند کنین از خاطرات ارزشمندتون در دوران دفاع مقدس. چطور به مجروحین خدمت میکردید در اون ایام؟
حقیر جهت مسئولیتی که در منطقه داشتم، مخصوصا حالا ایام چون ماه محرم هست و اون عملیاتی که میخوام خاطره براتون عرض کنم، توی عملیات محرم بود. این تقارن را به فال نیک میگیریم توی این ایام، چون دقیقا توی همین زمانها بود که عملیات محرم شروع شده بود و در سال 60 یا 61. و این که میگن شهدا زندند و نزد پروردگارشون روزی میخورند، یک دلیلش همینه که پس از گذشت حدود 38-39 سال در مجددن احیا میشه. همونقدر که این خاطره یاد انسان مانده، یعنی زنده بودن شهدا، یعنی بقا در زندگی ماها. و از خداوند میخوایم که انشالله دست ماها رو بگیرند و ما رو تنها نذارند. خاطره که من خدمتتون عرض کنم، توی عملیات محرم بود. اون موقع من پیک گردان بودم، داشتم از منطقه توی منطقه دشت عباس و زبیدات عبور میکردیم. یه وقت کاتوشای دشمن شروع کرد به زدن، ما خودمون از روی موتور انداختیم پایین یکی از دوستان من دیدم که یه ترکش آمد، آنچنان این ترکش گداخته و آنچنان این ترکش داغ بود که اون عزیزی که اون رزمنده بزرگواری که اون موقع خیز برداشت که خودش رو روی زمین بندازه ترکش پاشو میگیره. بارانکادی اون نزدیکی ها بود و اون بارانکاد رو به اتفاق از 3-4 دی از دوستان آوردیم، این عزیزمان رو در روی این بارانکاد قرار دادیم و ما دو نفر سر بارانکاد رو گرفتیم در یک محلی که محل دپوی آمبولانس ها بود بردیم اونجا. چون دشمن منطقه شناسایی کرده بود من سر بارانکاد رو گرفتم داخل آمبولانس رفتم، یه دوست دیگری که من در سر بارانکاد داشت منو کمک میکرد. در همین فاصله دشمن شروع کرد به بمباران کردن منطقه رو، بمباران که چون قبلا شناسایی کرده بود و من اون عزیز رزمنده رو که انشالله زنده باشه، ولی در اون لحظه ما از او حرکتی حسی چیزی ندیدیم چون برای یگان خودم هم نبود تا ما موفق نشدیم شانو زیارتش کنیم. من رفتم گوشه آمبولانس به قول خودم دامغانی ها کز کردم و بعد به این دوستم گفتم فلانی بدان که من داخل این آمبولانس هستم که اگر احیانا حالا بمباران شدید شد، آمبولانس مفاجئ شد، بدون که لاب توی این آمبولانس دو نفر بودن، یه نفر نبودن و چون در عقب آمبولانس باز بود من گرمی ترکش آمبولانس رو با بینی خودم حس کردم و یکم اوضاع احوال آرام شد و آمبولانس رو هدایت کردیم. به حمد الله آمبولانس هم طوری نشد و از اونجایی که گناه من زیاد بود توفیق شهادت نصیب ما نشد و دعا کن که خداوند آخر و عاقبت امر و عمر ما رو خط و بخیر کنه و مرگ به جز از شهادت رو نمیخوایم، چون حیفه ما که انجام باید بمیریم، پس چه بهتر که مرگ در راه شهادت باشه. خداوند رو به حق این ایام عزیز قسم میدیم، به حق خون حسین ابن علی علیه السلام قسم میدیم که مرگ شهادت در راه خودش رو نصیب ما بگرداند که فردا قیامت پیش شهدا، پیش رزمندگان، پیش خانواده ایثارگران شهدا شرمنده نباشیم. نکند که اونها در اون بالا بیستن دست کام بدهند و ما شرمنده دست به سوی دیگر حرکت کنیم. بود یکی از خاطراتی که از اون زمان به یادمون هست و تقدیم شما کردیم.
خیلی سپاسگزارم آقای حاج قربانی و چقدر شما مهربانانه، مردانه و مشفقانه خدمت میکردید به رزمندگان، به مجروحین. انشاءالله که خداوند شما رو به آرزوی قلبیتون برسونه و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. خدا حافظتون.
ممنونم، از شما هم تشکر میکنیم اینکه پیگیر این مسائل هستی، چون اونایی که در اون روزگاران بودن و بالاخره به نوبت سر به تیره تو رو میگذارن این خاطرات رو با خودشون میبرن. به این پیگیری های مصررانه شما موجب بشه این خاطرات ثبت و درج بشه و به نسل های بعد منتقل بشه و تشکر میکنم از شما.
باران رسالت رویش را از ابرها به خاک منتقل کرده است و زمین وامدار تراوتی است که در آن به ودیعه سپرده شده است، همان ودیعه که خدا به پیامبرانش سپرد، همان میراثی که شهید بر امتش می سپرد. هان گاه تأملی است که در آن انسان به ادراک رسالت خیش پس از شهدا بیندیشد و بنشیند. و این چه تأمله زیبا و تأمل ظریف است. اگر مدتی رها مانده باشی و خدا را در کنارت احساس کنی، آنگاه میبینی که مرگ چه شیرین و شهادت چه دلنشین است.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خویشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بیکران
گلواژه های دشتند و ساقه های تمام اتفاق سبز که روایت نور را می نویسند. قلم ها همچنان پا بر جا، عشق همچنان زنده است و جرعه جرعه آفتاب روایتگر مهر توست، صفا و عظمت تو. ای حکایت سبزینگی های زمین و حاصل خیزی خاک. سپاس خداوندی را که خالق این همه نعمت، زیبایی و شکوه است. به نام خدای مهربان و سلام و درود بر شما خوبان.
ما تشنه تو چشمه شفا باش، ما غرقه تو کشتی سلامت، از تو همه بخشش و مدارا، از ما همه شکوه و شکایت. ما سوختگان راه عشقی از روز نخواست تا قیامت، تشنه تو چشمه شفا باش، ما غرقه تو کشتی سلامت، از تو همه بخشش و مدارا، از ما همه شکوه و شکایت.
اتاق سه تخت ده
الان 5-6 دوره از ساره میاد درمان میشه، رو به بهبوده، الان در حال حاضر شرایط خوبی داره.
سلام.
یا من اسم دباب زگی روش زمان، یا من اسم دباب زگی روش زمان، زگی روش زگی روش
خوبی خانم؟
سلام خستم شواره خوبم.
ماشالله به این انرژی مثبت، ماشالله به این لبخند.
دیگه چه کار کنم، کنار آمدم با مریضی، یا خدای شکر به چه قسمت آدم بشه.
بیماریتون چیه؟
سرطان سینه و کبد.
به خاطر این بیماری خدا رو شکر میکنی؟
آره، چون که قسمتم بوده. هرچی سرنوشت انسان بشه، شاید خدا واقعا دوستم داشته، مخواسته بینه چند صبرم.
تونستین صبور باشی؟
آره، الان که یک نیم سال باش کنار آمدم.
شیمی درمانی یه عوارضی داره که حالا آره. در وجود شما کاملا دیده میشه.
آره.
ناراحت نشدیم به خاطر عوارض به شیمی درمانی؟
نه خوبه، انشالله موام ریخته در میه، انشالله خوب میشم، چون که آدم هایی میبینن که از من و تو بدترم هستن. بس همون خدا شکر.
شما مادرشون هستیم؟
خدا خودی درد داده، خودی شفای لگ لازمت نبده. خداوند همیشه درد به دوست خونه در به دشمن خونه. حقی امام غریب اول به خدا دیم پناه به امام اشتما بوده که امیدی هیچ مادر رو نامین نکنه. ما دست به دامن، ما که گناه کاریم، ما که دامن پر گناه داریم، اونا که پاک هم دست به دامن الله کنه که شفای جمی مریضار بده از ما رو متفعل روی خوبانه.
چشمای پارش که ما و حال و هوای ای حرم، دخیل پنجره تلا تو ناله های دم بدم، مویم اسیر درد و غم، گره به کارم افتاده، باز به حریم حضرت شما گذارم افتاده.
ما حدود 5 ماه پیش آبجین فوت کرده، 11 سال.
چند سالشون بود؟
یوز بس